الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير العظم والنتيجة العالم هادي السبل منج البشر سيدنا وسيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعشر فرج
ياري شامل عرب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: ما أقبع بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. خب أيام عيد امامت و ولایت، تاجگذاری حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله به زودی چشمان رمدار ما مشرف به ملاقات حضرتش بوده باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عجل فرجه. عنوانی که برای بنده در نظر گرفته شده بوده در این آغاز روزهای تحصیلی سال 1445 هجری قمری عنوان بوده بایدها و نبایدهای طلبگی. وقتمون هم زیاد نیست، امیدواریم انشاءالله در این وقت کوتاه خدای متعال بر زبان ما آنچه که حق است و صلاح است جاری کنیم. معمولا تعارف و آشنایی با یک چیزی با سوال صورت میگیریم. شما زبان هم میمانید یاد بگیریم جز اولین سوالاتی که، یعنی اولین آموزش هایی که به شما داده میشه، آموزش هایی است که سوال محوره. What is your name؟ اسمت چیه؟ فامیلی چیه؟ اهل کجایی؟ چند سالته؟ در منطق هم بر همین تأکید شده، یعنی ما در منطق هم برای ورود به یک پدیده و مقاله از سوال می آغازیم و پرسش شروع میکنیم. در حدی که فکر بشر آمده پرسش ها رو دستبندی هم کرده. مرحوم حاجی سبزواری فرمود: اصل مطالب فلافت العلم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم. پایه سوالات سه تا سوال: ما هو، چیستی؟ هل هو، هستی؟ لم هو، چرایی؟ چیستی، هستی، چرا؟ قهرن اگر بخواییم بحث کنیم از بایدها و نبایدهای طلبگی، اول باید ورود کنیم به تعریف طلبگی که طلبگی ما بوده. طلبگی چیست؟ طلبگی یک شغله، یک کاره که بیکار نباشی، بدون اشتغال نباشی. در میان تعاریف از بهترین نوع تعریف ها، تعریف به غایت، این که ما بر اساس چشمنداز پدیده رو تعریف کنیم، بر اساس چشمنداز موضوع رو تعریف کنیم، بر اساس چشمنداز بتوانیم شیء را به تعریف بنشینیم. ما بر اساس تعریف غایت محور برای طلبگی 5-6 تا تعریف یا 5-6 تا معادل اینجا نوشتیم. برای هر کدوم از اینا من اگه 5-6 دقیقه وقت بگذارم و سخن بگم، فرصت من تمام. من اول بگم این تعاریف غایت محور رو، بعد بجه به هر کدومش یه چند دقیقه با هم تأمل و تفکری داشته باشیم. گفتن طلبگی یعنی آدم شدن. دوم گفتن طلبگی یعنی عالم شدن، ملا شدن، باسواد شدن. سوم گفتن طلبگی یعنی شاگردی امام صادق. به ما میگن شاگردان امام صادق. چهارم گفتن طلبگی یعنی نوکری امام زمان. طلبه نوکر امام زمان. پنجم گفتن طلبگی یعنی وارث انبیا شدن. العلماء ورثت الانبیا. حالا این پنجتا رو باید توضیحی بدیم. بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران، در جمهوری اسلامی ایران طلبه یک بُعد جدیدی هم براش پیدا شده و اون انتصاب به قدرت، انتصاب به حکومت. خب این قبل از انقلاب نبود. قبل از انقلاب روحانی طلبه نه تنها انتصاب به قدرت نداشت، رو در روی قدرت و حکومت بود، الا یه تعداد افراد خودفروخته، حالا آخوندهای ساواکی که مأمور بودن و بسیار بسیار اندک بودن، ولی طلاب عمدتا در مقابل حکومت بودن. بعد از انقلاب یه انتصاب به قدرت، انتصاب به حکومت هم به فضائل ما طلاب اضافه شد. این چند تا رو من یه توضیحی بدم و انشاءالله بهره ببریم. اولین تعریف یا برگردان واژه طلبه و طلبگی شد آدم شدن. ما همه اوائلی که آمده بودیم حوزه، از کسانی که از ما قدیمی تر بودن، اون موقع در حوزه وقتی ما ورود کردیم پایه نبود، سطح نبود، برنامه درست حسابی نبود، طلبه ها یک منا خودشون باید درس میخوندن، نه مدرسه ای نه، و خیلی هم در اذیت بودن. استاد ما مرحوم علامه طهرانی فرد ما برای معالم 13 تا استاد عوض کردیم. یکی از اساتید فقیه ما گفتن ما در اصفهان درس میخوندیم، راه طولانی از مدرسه میرفتیم برای که درسی رو بشه استاد بخونیم. از یک هفته که میرفتیم 4 روزش مشکل داشتیم، یا استاد نبود، یا مریض بود، یا خواب بود. اصلا این نظم و انتظام و اینها رو ما در حوزه ها به این معنا نداشتیم. اولین کسی که مدرسه زیر برنامه ایجاد کرد حضرت آیت الله گلپایگانی بود در قم، که اخوی بزرگ ما آقای حاج شیخ محمد اونجا تحصیل کردن، وگرنه نظم و انتظامی نبود. به هر حال این جمله رو ما زیاد میشنیدیم از طلاب قدیمی تر، میگفتن ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال. ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال. به ملا شدن میرسیم تو عنوان دوم، اما آدم شدن این جمله رو من یه توضیح بدم. ببینید 99.9% مردم وقتی از دنیا میرند آدم بالفعل نیستند، انسان بالفعل نیستند. انسان بالفعل چه کسی است؟ ما به کسی میگیم انسان بالفعل که وقتی دارن میگن بلند بگو لا اله الا الله، داره میره تو سرازیری قبر، تمام استعدادهاش به فعلیت رسیده باشه. حالی که ما از خیلی از استعدادمون الان خبر نداریم. الان علیه های مقدم شعر میگه، خوب هم میگه، خوب تو این جمعیت نداریم کسی بتونه شعر بگه، خوب هم بگه، چون خبر نداریم. ما پدرمون 70 سالگی 60 سالگی فهمید ای شاعره، دیگه زد پشتش 20 دیوان شعر، دفتاری صد بر تقویم های کلوف. از این مثال کوچک بگیرید تا برید مثال های برتر. انسانی که وقتی داره از دنیا میره تمام استعدادهاش به فعلیت رسیده، به این میگیم آدم بالفعل، انسان بالفعل. و ما در علم اصول خوندیم گفتیم مطلق منصرف است به افضل افراد، درسته؟ انسان وقتی میگیم، آدم وقتی میگیم، باید ببینیم افضل مصادیقش چیست. افضل مصادیقش علامه طباطبایی است، افضل مصادیقش علامه قاضی است، افضل مصادیقش الان به من تذکر دادن امروز سال روز ارتحال علامه حسنزاده به سالهای شمسی است، علامه حسنزاده است. این اواخر عمر استاد ما مرحوم علامه تهرانی فرموده بودن من دیگر در این دنیا کاری ندارم. یعنی چی؟ یعنی تمام قوا و استعدادها به فعلیت رسید. بخشی از این قوا و استعدادها با مدرسه تحصیل میشه، یه بخش اهم و افضل و اوسع در مدرسه تحصیل نمیشه. چجوری تحصیل میشه؟ مرحوم امام فرمودن در میخانه گشایی برویم شب و روز، که من از بگو مسجد و از مدرسه بیزار شدم. مسجد نمایانگر زهد بی مراقبت، زهد بی مراقبت. چی بود اون شعر علی آقا؟ وای به زاهد که در گوشه سجادش دانه تسبیح بود، دانه انگور نه. زهد بی مراقبت. مدرسه نماد چیست؟ علم بدون عشق، علم بلعم با اولایی، علم بدون طهارت و تزکیه، ملا شدن بدون آدم شدن، این هم میشه نماد مدرسه. اشعاری که در این زمینه داریم معناش همینه. ای کرده به علم مجازی خوی، نشنیده ز علم حقیقی بوی. تا میرسه میخواد علم ظاهری رو تخته کنه، تا گیز شفاش شفا طلبی، و از کاسه زهر دوا طلبی. شفایه بدون معرفت میشه کاسه یه زهر، درسته؟ حالا آدم شدن یعنی انسان بالفعل شدن، یعنی انسان در پایانی ترین لحظات عمرش بالاترین بهره رو از به فعلیت رساندن استعدادهاش برده باشه. تمام استعدادها و قوای انسانیش، نه حیوانیش، به فعلیت رسیده باشه. بنده که اینجا نشستم در خدمت حضرات عالی 25 تا قوه و استعداد در وجود منه. چند تا شد آقا؟ 25. تعدادی از این قوه و استعدادها رو برای شریکم با نبات، گیاهان، گلها، درختها. تعدادی از این قوه و استعدادها رو با شریکم با حیوانات. دو تا شکل ویژه منه، دو تا، 23 داشت مشترکه. به این دوتا عقل نظر، عقل عمل. پس اگر بند 4 تا زن گرفتم، 400 تا صیغه کردم، تو بحث اون استعدادهای حیوانی است. تو این زمینه جناب خوک نسبت به من آیت الله العظمی است. همینه. اگه رفتم زیر بار دخم یا رفتم زیر بار این فرض کنید وزنه ای که میخوام بردارم 485 کیلوگرم بردم بالا سرم، خوبه. اما جناب فیل در زمینه یه باربری نسبت به من آیت الله العظماست. اون عقل نظر و عقل عمل است که وجه خاص انسانیت منه. و لذا وقتی میرسیم به اون بخش های اشتراکات، خدای متعال خیلی هم برای ما طبیعی تبیین میکنه. میگه کلو، بارش چی بود؟ کلو و رعو انعامکم، بچرید همون جور که حیواناتون میچرن. بنده و گوسفندام چپونم تو بیابون داریم میچریم، او داره علف میخوره، من همه علف رو متفور قاطی کردم شده کوکو سبزی. من داره رفتم تو جنگل، او پلنگه داره گوش میخوره، من اون گوشت رو کباب میکنم میخوره، هر دو آهو میخوره، یکی خام یکی کباب کرد. این قضای تو نیست، پلو مرغ و چلو قیمه و چلو قرمه و پیتزا قضای من نیست. این کلو ورع و انعام کن، هم خودت بخور بچر، هم الاغت بچر، هر دو دارید میچری. اونی که الاغه درش نمیچره، گاوه درش نمیچره، پلنگه درش نمیچره، او اسفار منصد راست، او عرفانه، او فقهه، او کلامه، او دریافتهای باطنیست، او مکاشفاته. توی کشکول شیخ بهایی شعر خوندم به دلم نشست، اما اوایل طلبگی حفظم شد. گفت قال حمار الحکیم یوما، قال همه تو عربی میفهمی، قال حمار الحکیم یوما لو انصفونی لکنت ارکب لأنني جاهل بسیط و راکبی جاهل مرکب. آقا سوار خر شده بود، داره جامعه مقدمات میخونه، خودشو به علامه طباطبایی قیاس میکنه. ما اولی که بودیم طلبگی مشهد اجلهی میشیدیم شاخ در میبودیم از این اصحاب تفکیک، میگفت شنیدی آقا دارن نقد المیزان مینویسن. یا آقا چیه ملاتر از علامه طباطبایی میخواد نقد المیزان مینویسن؟ حالا چهل سال از میخواد بیاد بیرون ها، یه صفحه بیرون نگیده. قال حمار الحکیم یوما، یه خره گفت لو انصفونی لکنت ارکب، من بعد اون بالا بینشیم، چون من لاغا جاهل بسیطم، این بدبخت بالا سر من جاهل مرکب. آدم شدن یعنی تمام قوا استعدادا به فعلیت برسه. و من خدمتتون عرض بکنم، اینو رو منبرام هم برای مردم گفتم، بعضی از گزاره هاست خدا شاهد من وقتی ذهنم روش تمرکز میکنه سریع سعی میکنم ذهنم رو منصرف کنم، چون اگر ذهن من درگیر بمانه به جنون میکشه، دیوانه میکنه. یکی از این آموزه ها که هر موقع ذهن درگیر میشه باید یه جوری بکشینش کنار، وگرنه انسان دیوانه میشه، اینه: ما آفریده شدیم برای ابدیت. به تعبیر استاد حسن‌زاده آوردی که امروز روزه ارتحالشونه، هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. ما شمعی نیستیم یه روزی تمام بشیم، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، اونیشو میذاری به عهده شما. اگه بخوایم یه تعبیر بکنیم فلسفی نیست ولی میشه میفهمونه مطلب رو، تا خدا هست هستیم. خب بگو 10,000,000,000,000,000,000 سال نوری این بودن ما تا ابدیت شده دو پاره، یه پاره شده یه قطره، یه پاره شده اقیانوس آرام. این چه معادله ایست خدا درست کرده؟ یه پاره شده 70 سال، 60 سال، 50 سال، 80 سال، یه پاره شده تا خدا هست هست. او وقت او اقیانوس آرامه مرتبط به یه قطره، او بی نهایت زمانه مرتبط با این، به قول قرآن نصف روز. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، گفته ما تو دنیا نصف روز بودیم. خب این چی به دست من میده؟ این به دست من میده من توی 70 سال، من توی یه قطره باید بدوم، یعنی یک شب اگر نماز شبم رو دیر بلند شدم باختم، یک شب که رفت اون شب دیگه بعد نمیگه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو. فمن اگر طلبه‌ای به رکوع رکعت اول نماز جماعت رسید، فردا از حوزه استفاده بده. اگه به رکوع رکعت اول رسید فردا استفاده. این به درد آخوندی نمیده. خود مرحوم امام، پشتر مرحوم انصاری، بعدا پشتر آقای هاشمی عراقی، یک رو به اذان، 10 دقیقه به اذان، مؤدب عطر زده، گلاب زده، جانماز سبیدشو بند کرده، تو صف نماز جماعت نشسته، تمرکزش رو داره، میخواد بلندش نماز بخونه. این معادل انسان رو دیوانه میکنه. این که استاد حسنزاده آملی با استادشون برای شهرانی دو روز در سال تعطیلی داشته، عاشورا و روز شهادت امام مجتبی، اونم چون برای شهرانی تو خونه روزه داشت نمیتونستن درس رو برقرار کنن. چرا داره میدوه؟ چون این جمله رو فهمیده برای آدم شدن فرصتی نداره. از این بگذرم، دوم ملا شدن یا عالم شدن. متاسفانه بازم متاسفانه در حوزه ها مدرک گرایی دانشگاهی ورود کرد و حوزه رو از نظر علمی توهی کرد. من خدمت با آقا معظم رهبری پیام دادم، نظر من نوشته و اگر اشتباه نکنم برای ایشون، گفتم آقا به زودی در عصر شما به عصر بعد از شما هم نمیکشه، حوزه پر میشه از دکترهای بی سواد. سطح چهار داره، دکترها گرفته، ملاست، دلا هم میه. ملاست. حالا که دیگه پایان‌نامه ها هم چت جی پی تی می نویسه، آدم ها هم نمی نویسن، هوش مصنوعی می نویسه. اصلا سیستم دانشگاهی ما ملا به معنای حوزوی بیرون نمیده. در دانشگاه اگر کسی ملا میشه کار شخصی میکنه، در حوزه اگر کسی درست رشته حوزه رو پیش بگیره ملا میشه، حوزه ملا پروره. یه فرقش مباحثه است، ما تو دانشگاه مباحثه نداریم، تو حوزه از بدان ایدکلا تا آخر درس خارج مباحثه داریم. یه فرق حوزه و دانشگاه. مشکل چی میشه؟ مشکل این میشه که توقع از حوزه ها، توقع از شیخ انصاری ها و علامه طباطبایی ها و این هاست بیرون نمیده. مسئولین دانشگاه شهید مطهری رفتن خدمت آقا معظم رهبری، قبل از اون رفتن خدمت مرحوم امام. مرحوم امام در صحبتی که برای اونها داشتم فرمودن تلاش کنین از این دانشگاه عریض و طویل شهید مطهری یه مطهری بیرون بیاد، یه دونه. به آقا که رسید، آقا اردن پایین تر سطح توقع رو، ولی سطح توقع آقا هم انجام نشون. حوزه باید دانشمند دینی و ملا بیرون بده. خب یکم من این ملایی رو باز کنم. ببینید عزیزان، یک، هرچی میخونید خوب بخونید، هیچ عجله‌ای برای رفتن اون بالا نیست، به ولا به بلا اون بالا خبری نیست. ما اخیراً یه برهه این مریض شده بودیم، زیاد میخوابیدیم، از خواب بلند شدم، خسته شده بودم، از خواب شعر گفتم، شروع شعر این بود فعلا از خواب میروم بالا تا ببینم چه هست آن بالا، هیچ خبری نیست اون بالا. در حوزه بنابر خوب خواندن، دقیق خواندن، عمیق خواندن، حواشی رو دیدن، نوشتن، یعنی کتاب رو من تمام کردم بعد بتونم از آغاز شروع کنم تدریس کنم، بهترین تدریس، المنطق بگم بهترین المنطق، بدایه بگم بهترین بدایه، این میشه ملا شدن. و در این ملایی خواهیم گفت زوفنون بودن، میان رشته‌ای کار کردن که امروز در کنار تخصص یک امر بسیار لازمه. ملایی هم آداب خودش رو داره، بحث در بایت‌ها و نبایت‌های طلبگی. یه آقایی بلند شده، یه بچه‌ای بلند شده از ایران رفته عراق برای تحصیل، به نام ملا مهدی مراقی. خب این ملا مهدی مراقی از علمای بی نظیر یا کم نظیرش است. هر چی نوشته درجه یک، اگه در فقه نوشته اگه حاشیه بر شفای ابن سینا زده، اگه جامع السعادات در اخلاق نوشته، اگر شعر گفته، هر در هر چی نوشته یکی. و مرحوم الله بهتدی میفرمودن مراقیین انسان کاملن، یعنی هم ملا بهتی هم دسرش ملا احمد. حالا اینا ها رفته نجف، برای اینکه مبادا ذهنش درگیر بشه هر چی نامه از ایران میومده وانکرده میذاشته زیر دوشکش که روش میشسته درس میخونده، وانه میکرد. بعد مدتی باباش فوت کرده، اون موقع هم نه موبایل بوده نه اینا که نبوده، نامه میدیم مثلا بابات مرد میذار زیر زیراندازش، میگن خبری نشد، به استادش نامه میدویستن این باباش مرده، بیاد بالاخره ارسی میراسی سر خاک پدری، میره سر درس استاد میشینه، استاد به ایشون میگه آیه مهدی مراد شما یه سفر ایران تشید بدن. میگه من با خدا عهد کردم، حالا نه عهد شرعی، تا ملا نشده و از نجف جایی نرم. میگه نه، شما یه ایران بردید. میگه برای چی؟ میگه گویا پدر شما مریضه. میگه میرم حرم امیر رو ببینین، 70 تا هم دشه فاراش میخونم. میگه نه آقا جان، از این حرفو گذشته، بابات مرد. میگه ای خدا رحمتش کنه، انا لله و انا، شما درس رو بفرمایید. میگه بابات مرده. میگه خب چند وقته؟ میگه 6 ماه. میگه خب دیگه کفن و رفن نشد کردن دیگه، حالا بعدا میری. نمیخوام بگم ما اینطور باشیم، یه مقدار به پیشینیانمون اقتدا کنیم در اهمیت به درس و بحث. و ما یه مغنی خوندیم جای حجت هاشمی، از این مغنی رحلی. خب این باب اول مغنی طولانیه، در تمام این درس باب اول مغنی خدا به ما توفیق داد ما یه روز قیمت نداشتیم، یه روز تأخیر نداشتیم، یک روز رفتیم شعریه میگیریم. سلیمان خان شعریه رو برده بودن مرسه امام محمد باقر، ما کجا تو خیابون تهران سوار چرخ موشدیم رفتیم اونجا، تا شعریه بگرفتیم اومدیم 5-6 دقیقه درس دیر شد. هم نشستیم سر درس، آقای حجت به ما تیکه انداخت، آنان که به درس دیر می آیند به هیچ جا نمی رسند. بعد درس گفتم هست استاد، من این اولی روزم بود 5 دقیقه تأخیر کردم. گفت خب بلد کردیم دیگه. نگفتم ما رفتیم شهریه بگیریم، راش جاش عوض شده بود، اعلام نکرده بودن، با برنامه ریزی بود به هم بود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مبادا خدای نکرده ما بخواهیم از سیستم دانشگاه تقلید کنیم، یه سری طلاب کم سواد بیمایه بیمنه دیدیم دیگه در بعضی از نوشته جهات، طلبه داره مقاله می نویسه، خزعبلات می نویسه، کتاب می نویسه، خزعبل می نویسه. چرا؟ چون فاضل نیست، ملا نیست، درس نخونده است. اینم بهتون بگم، طلابی داشتیم تا آخر لقمه خواندن ولی دیگه موفق به تحصیل نشدن، رفته روستایی، رفته شهرستانی، ولی تا آخر لقمه رو خوب خونده. طلابی هم داشتیم درس خارج رفتن چند سال بعد خوندن، اون گروه اول موفق ترن، برمیداره کتاب حدیث رو، لاغر روایت رو درست میخونه، حدیث رو میفهمه، مسئله رو از روی توضیح المسائل میفهمه، میتونه توضیح بده. لذا هر مقدار درس میخونیم باید خوب بخونیم. سوم، شاگردی امام صادق علیه السلام، ما رو شاگرد جعفر ابن محمد صادق علیه السلام میدونن و به حق باید چنین باشه. حوزه ها حوزه های جعفریست، جوزه ها وزای دینیست و ما باید مثل امام صادق علیه السلام عمل کنیم. خب یکی از ویژگی های ائمه ما این بود که حضرات گسترده میخواندند و میدانستند و بلد بودند. جابر بن حیان 100 تا رساله در علم شیمی داره، بهش میگن پدر شیمی دنیا. مقداری از رسائل هم موجوده، به زبانهای مختلف هم ترجمه شد. او میگه من در شیمی هرچی بردم از جعفر بن محمد یاد گرفتم. یعنی اینقدر علم امام گسترده است، تفسیر و فقه و اصول و کلام و اینا که بمانه. حالا باید سعی کنیم بین رشته‌ای یاد بگیریم، گرچه در یک یا دو مقوله هم متخصص بشیم. چرا علامه طباطبایی اینقدر موفقه در تفسیر المیزان؟ چون اصول میدانه، فقه میدانه، کلام میدانه، فلسفه میدانه، عرفان میدانه، تفسیر میدانه، حدیث میفهمه، همین رو بلده. امام صادق علیه السلام تعبیر من بده، ذوفنون بودن باید ذوفنون باشیم. فقط هم در بحث علمی نیست، من یه بار دیگه اینجا صحبت کردم، این مطلب رو گفتم، تکرار میکنم. تعدادی از قضات رفتم خدمت آقا مازبر رهبری. آقا به ایشون فرمودن که آقا شما چیکار میکنید؟ گفتم آقا قضاوت میکنید. فرمودن دیگه چیکار میکنید؟ گفتم آقا قضاوت میکنید. گفتن نه غیر قضاوت دیگه چیکار میکنید؟ گفتم قضاوت میکنید. ایشون خندیدن. فرمودن کار شما بیشتری یا من؟ من رهبری که رو دوشم. استفتاءات رو که باید جواب بدم چون مرجع تقلید برده. در کنار اینها من نماز جماعت تو خانه دارم، ایام عیون و وفیات جمع میشن فامیل، من برمیرم روزم میخوانم، استخارم میگیرم، عقدم میکنم و من آخر بعد امروز بدود. سیره اهل بیت عصمت و طهارت چنین بوده. چهارم نوکری امام زمان علیه السلام که این انسان نمیدونه اصلا چجوری باید بگستراند روز تاجگذاری حجت ابن الحسن المهدی است، ما رو هم میگن نوکر امام زمان. نوکر اگر بگن آقا وظیفش چیه، یک کلمه بیشتر نیست، اون نوکری است. این نوکری مصداقهاش متفاوت. مرحوم امام یه نوکر بوده، یه دفعه 8 ماه میرن زندان، 1 سال تبعید میشن بورسای ترکیه. تو اون 1 سال ایشون حق عمامه گذاشتن نداره، عکسش هست، پالتو تنشه. حالا 15 سال میرن نجف، حالا میبرن کویت روشون نمیدن، میرن فرانسه، حالا میان ایران، تفکرشون این روحانیت در مسائل اجرایی دخالت نکنه، میرن قم، میبینن اشتباه شد، نباید دخالت کنه، برمیگردن میان تهران. یعنی چی؟ یعنی طبیب و دفار به طبه هرچه وظیفه اختزا کرد. مقام معظم رهبری فرمودن در یه جمعی که حالا جمع شده بودن یکم بخوان سهمگیری از انقلاب بکنن، و یه جمله ای گفتم جلسه به هم ریخت. آقا فرمودن، فرمودن من گفتم من برای بعد از دوره ریاست جمهوری، اون موقعش رئیس جمهور بودن، توطین نفس کردم، خودم رو آماده کردم که اگر امام به من فرمودن سید علی تو باید بری در فلان شهرستان بشی رئیس عقیدتی سیاسی، بگم چش، بگم تو باید بری در فلان شهر بشی امام جماعت، بگم چش. این بگم چش میشه نوکری. ما معتقدیم اگر انسان 2 تا کار بکنه وسط بهش جاشه در طول مدت عمرش، یک که اولیش مشکله وظیفش رو بشناسه، 2 به این وظیفه عمل کنه، خلاص خلاص. چرا؟ یا این قرآن لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. سعی یعنی مقدار هزینه‌ای که من بابت یک امر مقدس از خودم بروز میدم. سعی یعنی تلاش به مقدار قدراتم، به مقدار امکاناتم. ولی این باید باشه. ما الان بعضی از طلاب رو میبینیم، در خود این طلاب من تا این رو میبینم یاد این شعر شاعر میفتم، گفت شابن شلولن مشلن شلشلن شبلن، یعنی همه جاش آویزون. گفت تو شیراز ریخ پلیس داخل خانه شیرازی ها نشسته بودن، گفت بی حرکت، گفت کپ تو حرکت ببینی، گفت دستا بالا، گفت خودت گفتی بی حرکت. با شیراز که بینیم بیچاره دوستای شیرازی ما رانندگی ما رو میکنن، خفه میشی ریلکس. یعنی مسیر که من تو 5 دقیقه میرم تو 20 دقیقه میرم. شیرازی که نباید عمل کنیم که نمیدونم، یعنی واقعا احتیاجی به بررسی موشکافانه داره. چرا انگیزه تو طلاب کم شده؟ که هدف آمدن حوزه ما چی بوده؟ پول میخواستیم ولی اینجا جاش نیست، مقام و شهرت میخواستیم از راه دیگه بهتر میرسیدیم. چی میخواستیم بودیم طلبیگی؟ گفت به طرف گفتن چی شد طلبی شدی؟ گفت من برای اون خواب بعد از نهارش رو بدم، اینکه خیلی براش مهم بوده من آخون بشم میتونم بعد نهار رو بخوابم. نوکری امام زمان علیه السلام بیابانگردی میخواد، چون خود حضرت بیابانگرد داریم که دعاهایی که نسبت به حضرت میخونیم، خود حضرت بیابانگرده. لیت شعری ایمست قررت بکن نوا، از کجایی بخوام یک کارو یه جاوو خیلی روتینو این نوکری امام زمان نشود. یه موقع بحث شورش اجتماعی شده وسط خیابون، اختشاش زندانبانا باید کف خیابون باشم. یه موقع بحث شبهات الهادی شده باید کف میدان پاسخگویی باشم. علامه طباطبایی با اون عظمت که حاشیه بر اسفار داره، حاشیه بر کفایه داره، این میاد میشینه طلاب جوان خوش‌استعداد رو به جمع میکنه. چرا؟ چون میبینه کمونیسم آمده داره کشور رو میبره، روش رئالیسم مینویسه. من سنم قد شما سنتون قد نمیده. زمان شاه جوان ما شب مسلمان بود، صبح کمونیست بود، صبح کمونیست بود، شب رئیس و لیدر یک بخش از کمونیست ها بود. اینقدر سرعت زیاد بود. جلوی دانشگاه تهران این دانشگاه مسلمان با دانشگاه کمونیست میفتادن به آقا این بحث و دعوا دست هر بچه مسلمانی یک کتاب روش رئالیسم بود. دکتر عبویی گفته بود 200 سال کمونیسم رو در ایران این سید و شیخ عقب انداختن. سید یعنی علامه طباطبایی، شیخ یعنی شهید مطهری کف میدان. حالا شهید مطهری روش رئالیسم نوشته که آقای طباطبایی فرموده بودن، آقای واعظانه نقل که آقای طباطبایی فرمودن آقای مطهری در نوشتن حواشی روش رئالیسم خودکشی کرده، خودکشی کرده تا این کتاب رو نوشته. حالا این کتاب رو نوشته میبینه ساعت داستان کودک، ساعت داستان خالیه، قلم برمیداره مینویسه داستان راست. اینقدر به ایشون فشار آوردن آقا در شأن شما که روش رئالیسم نوشتید نوشتن داستان و راستان نیست. فرمود من نوکر امام زمانم و شاگرد امام زمانم، من وظیفه محورم. الان به داستان و راستان بنویسم. مرحوم شهید دستبین یک مجتهد مسلمه، کتاباشو ببینید، قلب سلیم، گناهان کبیره، داستانهای شگفت. اگه میخواست کلاس بگذاره هیچ کدوم از این کتابا رو نمی‌نوشت. من باید الان اینو بنویسم. قبل از اینا من مجلسی من نوشتم در مورد برای مجلسی. اولین کسی که دست شیعه ایران رو گرفت برای مجلسی بود با کتابهاش. وقتی رسید در کنار قدرت نشست دید مردم بی سوادن. یه علامه که اون بیانهای بهارش، اون توضیحات مرآت العقول در شرح کافیش انسان رو موجب میکنه و متعجب میکنه، کتاب ببینش حب الیقین هلیت المتقین. چرا؟ چون مأمور به انجام وظیفه است. بگه این در شأن من نیست و اون در حد من نیست. و ما یکی از مشکلاتمون چی شد هست؟ اول محرم بود، هست دوتا جوادی آمولی دست رو تطیب کردن، دست خصوصی بود، فضلای حوزه بودن، آقای فیاضی بود، حالا نمیخوام اسم ببرم، فضلای حوزه در 12 نفر ما هم اونجا شرکت داشتیم. برای برید تبلیغ با شدت درس رو تعطیل کردیم برید تبلیغ. بعد فرمودن اگر نرید ایران میشه هندوپاک. الان در هندوستان و پاکستان زاکران جلو دارن، زاکرین مدام مدّاه داره حکومت میکنه، آخونده خانه‌نشین هم تو هندوستان و پاکستان، نصف زاکرانشون رژیمشون هم میترشه، زاکره اینجا مدّاه رو آقای نیش میگذارم یه ریش هم نمیگذارم. فرمه اگر فوزلا نرن منبر، ایران میشه هندوستان و پاکستان. تو حوزه ها اینطور بود. الان ما در عراق تازگی شما بعضیتون اربعین برگشتید. ما در عراق رشد مناسکمون خیلی بالاست، رشد معارفیمون خیلی پایینه، خیلی پایین. همین موکبدار رو نگه دار که عاشق امام حسینه. دو تا سوال معرفتی ازش بکنی میرنگه، بلد نیست. چرا بلد نیست؟ چون حوزه نجف به وظیفش عمل نکرده. طلاب حوزه برهه استدلالشون بود، گفتن الان ما کل کعبه یعطا ولایتی، انسان آدم مثل کعبه است، همه باید برن سراغش، اونا باید بره سراغ کسی. تبلیغ ما در عراق نداشتی، رشد معارفی آمده پایین. نوکر امام زمان علیه السلام باید اهل تبلیغ باشه. من یادمه یه سال تبلیغ بیرون مشهد گیرم نیامد، داخل مشهد بودم، مرحوم علامه گرامی استاد ما ماردی و من نرفتی تبلیغ، چون جهبر یوسف تم بوده، من ترسیدم. گفتم آقا جان شبها دو جا منبر میرم. فرما خوب با یعنی اگر اون دوتا منبر نبود چوب خورده بودیم. نرفتی تبلیغ. آیه قرآن چی بود؟ فرمود بلیون فرو قوم خوب اذا رجعو الیه. باید انسان پس نوکری امام زمان علیه السلام هم هست. پنجمی رو من یه جلسه اینجا مفصل صحبت کردم، تکرار نمی کنم. ما یکی از تعریفاتی که برای میکردن گفتم ما وارث انبیاییم، علم ها ورثت الانبیا، وارث پیغمبر بودم، یعنی بیاموزم خودم، بیاموزم به دیگران. چه چیز را؟ کتاب و حکمت را. هم مزکا باشم هم مزکی. فرمود یزکی هم و یعلم هم الکتاب و حکمت. من جلسه قبل که اینجا صحبت کردم این بحث رو مفصل بحث کردم، صوتش هم هست، احتمالا تصویرش هم هست، اینو تکرار نمی کنم. ما وظیفه رو وظیفه انبیایی است، یعنی پاک بشیم یک، ملا بشیم دو، پاک کنیم دیگران را، بیاموزیم به دیگران. همین و سلام نامه تمام. مرحوم امام پاک شد، پاک کرد. اگر پاک نمی کرد از تو مکتب شهید سلیمانی ها بیرون نمی آمد. مرحوم امام یاد گرفت، یاد داد. اگر تعلم کتاب و حکمت نداشت، تعلیم کتاب و حکمت نمیگرد. خیلی بر من عجیبه، مرحوم امام اومدن تو کشور خیلی از واژگان رو عربی به کار میبردن، که اصلا مردم که هم نبا سخنرانی امام واژه قرآنی یاد میگرفتن. مثلا فرمودن تنازع نکنید فشل میشوید، دعوا نکنید میشه تنازع نکنید فشل میشه. اصلا این تعبیر قرآنی که مردم بیاموزن و یاد بگیرن. من آخرین مطلب رو یه ذره میخوام باز بکنم و اون این که بعد از انقلاب ما یه نسبتی هم پیدا کردیم به نام نسبت به حکومت. مبنای حکومت چی بود؟ ولایت فقیه. بهترین دلیل ولایت فقیه چی بود؟ آقا مقبوله عمر ابن حنظله، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. انقلاب بر اساس ولایت فقیه شکل گرفت. ولایت فقیه دلیلش مقبوله عمر ابن حنظله است. معقوله عمر بن حنظله میگه تمام طلاب انوار الصادق بررسی مبارکی انوار الصادق باید این گونه باشه. انوار الصادق انوار الصادق که چی؟ که صائناً لنفس خود نگهدار باشه. اگه اینم بخواد تو فضای مجازی همون جوری بچرخه که اون برادرش که بقاله میچرخه، اون پسرخالش که قصابه میچرخه، این که طلبه امام زمان بشه، از این پیج به اون پیج، از این جا به اون جا، از این فیلم، از این عکس به اون عکس، خود نگهدار باشه. صاحب نفسه حافظن به دینه، دینش رو حفظ کنه. خیلی هم سخت شده. ناهنجاری حوزه ها به نسبت گذشته بیشتره. البته ما تابعی از اجتماعی، اجتماع مشکل پیدا کرده. به هر حال ما هم کمومیش مشکل پیدا میکنیم، ولی بعد رعایت کنیم یه روزی بیاد دادگاه ویژه خالی 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 باشه، حراست حوزه هم بیکار 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 باشه، یه روز بعد بیاد بیاد باشه. بعد فرمود مطیع امر مولا، امر مولاش رو اطاعت کنه. من گمان نمی کنم که از این دستوری بیشتر داشته باشیم. یه عاشق عبداللهی داشتی؟ عاشق عبداللهی پیاده، کسانی که ایشون رو دیدن باش معشور بودن الان هستن. هم فریشت آقای مهدوی اینجا بود، از دوستان عاشق عبداللهی. این آقای عاشق عبداللهی پیاده عکسش هم توی اینترنت هست اگر بزنید ببینید، مکرر در مکرر امام زمان علیه السلام سبحانه رفتود به منزلش. همین آقای مهدوی به من گفت، این آقای مهدوی 3 سال از طرف بعثه امام معظم رهبری مسئول مرقد مطهر است رقیه سلام الله علیها بوده. ایشون میگفتن که من اولا برم حرم صبح زود، دیدم در خانه عاشق عبدالله بغداری بازه، در زدم رفتم تو، وارد اتاق شدم دیدم یک بوی عطری پیچیده که نه قبل از اون نه بعد از اون من توی مثل این بود ندیدم، و شیخ عبدالله داره به پهنای صورت عشق. گفتم عاشق عبدالله چه خبره؟ چرا گریه میکنی؟ فرمود الان حجت ابن الحسن اینجا بود برم. گفت نشستیم و گریه کردیم. این مرمو عاشق عبدالله تیول عرض داشت. مرمو عاشق مرسا حائری میفرمود ان عاشق عبدالله تیول عرض داره، خودش هم نمیدونه. اصلا چرا بهش میگفتن پیاده؟ چون ایشون یکی سوار ماشین ندید، سوار قطار ندید، سوار هواپیما ندید، همه جا هم بود. الان نجف بود، 1 ساعت بعد کربلا بود، 2 ساعت بعد صابر را بود. حاج آمورتان گفت خودش نمیدونه تیول عرض داره. را میفته به سمت صابر را، 10 قدم میره صابر راست. را میفته به سمت کربلا، 20 قدم میره کربلا است. اینها الگوهای ما هستن. وقت مثل حاج آمورتزای حائری که یک مرجع بدون رساله بود، پسر عاشق عبدالکریم، بیاد از این آقای که حالا خیلی هم سواد علمیش بالا نبود بهره ببره، استفاده ببره. اینا میشن الگو. من رو عاشق حسن علی ابن خودکی میشه الگو. روزی 100 نفر 200 نفرش بهش مراجعه کنن، مشکل همه رو حل کنه. با یه انجیر، با یه نبات، با یک نفس متبرک یه حمد بخونه به این انجیر بده، من طرف بچه دار بشه، مشکلش حل بشه، مریضیش خوب بشه. این میشه آدم شدن، ملا شدن، شاگرد امام صادق شدن، نوکر امام زمان علیه السلام شدن، وارث انبیا شدن. حالا این بخش آخر. حالا ما نسبت به انقلاب داریم. اینو من بهتون یاد میدم، تو مجامعی که میشینید به آخوندها فحش میدن اینو یاد بگیرید بد نیست. ما از 100% روحانیت کسانی که حکومتی شدن 5% هم نیستن. طبق آمار عرض میکنم. حکومتی یعنی چی؟ یعنی یا امام جمعه شده، یا وزیر اطلاعات شده، یا نماینده رهبری در استان شده، این مرادمه دیگه. یه کارایی شدن در حکومت. اینا 5% نیست. از این 5% 1 تا 1.5 از این 5% 1 تا 1.5% خراب کرده. خب شوخی هم نداریم، بعضی از ما آخونده به قدرت که رسیدیم کند زدیم، خراب کردیم. این که ما بیاییم چگار کنیم؟ ما بیاییم 98.5% روحانیت رو لکه‌دار کنیم به خاطر اون 1.5% نه مقتضای عقله، نه مقتضای وجدانه، نه مقتضای دینه. الان اینو باز به زرس قاطع میگم، مستضعفترین قشر در میان مردم کشور ما روحانیت معظم هست. برید بلوار نهم تبرسی ببینید چقدر طلب زندگی میکنه. حالا برید احمد آباد و سجاد شهر ببینید چقدر طلب زندگی. این که بخواد این تهمت رو به ما بزنن که شما چون منتسب به قدرت هستید، این انتصاب به قدرت باعث میشه ویژه خوار باشید، تو حاشیه امن زندگی کنید، این گونه نیست. البته پایان بخش من این سخن باشه. جلسه بود، مدیر کل اطلاعات استان بود، آقای راشد یزدی بود، چند از علما هم بودن و در اون جمع به مدیر کل اطلاعات عرض کردم آقا یه نکته رو باید قبول کنیم. بعد از انقلاب مردم ما خیلی از امور رو ذوق کردن، چشیدن، ولی مبارزه با فساد اقتصادی رو نچشیدن. آقای راشد صداش در آمد، گفت حاج آقا ما در یزدی جوانی داریم خیلی خوشمزه است. و من گفت حاج آقای راشد شما میگفتید قدیم کسی حرام بخوره میره جهنم، حالا اگه حرام میخوره میره کانادا یه جهنم نمیره. خب این بده، این خوب نیست، این درست نیست. ولی این اتهام که ما روحانیت در این زمینه بخوایم متهم باشیم، این انصافا بی‌انصافیست و نباید زیر بارش انصاف داره. به تعبیر شیخ مطهری فرمودن من تعصب صنفی ندارم، ولی پاکترین ها رو در این قشر پیدا کردم. رضایی های شیرازی ها، علاقه طباطبایی ها، مرمای انصاری، باشی احیا و بزرگان دیگر که عمری رو پاک زیستن، پاک زندگی کردن. دیشب داشتم یک کلیپی نگاه میکردم از پدر مقام اعظم رهبری. من خودم تا الان نمیشون چند تا جز اجتهاد داشته، این من نمیدونستم. اجازه اجتهاد های عالی و در عین زهر مقام اعظم رهبری فرمودن فلانی آمد دیدن پدر ما، ما هم بودیم، فرمودن من 40 سال قبل اومدم تو این خونه، اتاق همون اتاقه، پرده همون پرده است، بابای شما همونجا نشسته بود، منم همونجا گردم نشستم، هیچ تغییری در زندگی ایجاد نشد. اینا الگوهای ما هستن. این پدر است که چنین پسری از او به وجود میاد که مورد افتخار اسلام و مسلمینه. چند تا دعا کنیم. خدای بهترین ها روزی ما بفرما. روز تاجگذاری حجت ابن الحسن المهدی است. خدای ما را از نوکران لائق حضرتش قرار بده. شهادت بر رکاب حضرتش روزی ما بفرما. نائب بر حقش مقام معظم رهبری معین و منصور بدار. توفیق طلبگی به ما عنایت بفرما. دعای خوبی بود اگه مستجاب بشه. خدایا گذشتگان ما، رهبر راحل، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهید سلیمانی، شهدای مدافع امنیت، مدافع سلامت، همه شون سر سفره کرم امام عسکری مهمان بفرما. نور خودت را در دل ما بیش از پیش قرار بده. آنچه خواستیم نخواستیم صلاح مادران است برای ما مقرر بفرما. از این که نشستید و شنیدید تشکر دارم. امیدوارم انشاءالله این جلسه جزء اعمال نیک در پرونده عمل ما ثبت و ضبط باشد، مثال روح مرحوم امام که بسیاری از مواهبی که ما در اون هستیم از اون بزرگ به ما رسیده. صلی الله علی محمد و آل محمد.